اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. نجیب خلیل هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. با دنبال انتقادات چهره های سیاسی افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر طالبان برده آمریکا می بودند تحت تعزیرات قرار نمی گرفتند. آقای بایدن بروز جمعه در پاسخ به پرسش که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را در خصوص خروج از افغانستان می پذیرد گفت، او قبلا گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنها از طالبان کمک می گیرند که با گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این اظهارات بایدن واکنش‌های متفاوت را به دنبال داشت. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک توییت طولانی نگاشته است که سخنان بایدن تایید موارد است که سالهاست افغانستان با ارائه ثبوت منطقی و گاه هم مستندات بیان کرده است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین نیز در توییترش حرف‌های آقای بایدن را جالب خوانده، نوشته است که او طالبان را به عنوان تأمین کننده منافع ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که با گفته او همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. سازمان عفو بین الملل در یک پیام تازه هشدار داده است که در افغانستان جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار دارند، مبارزه علیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می‌شنوید.
با گفته سازمان عفو بین المللی، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شده اند، از همه حقوق و آزادی های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند. صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین برده اند. سازمان بین المللی بار دیگر به معلومات های دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آنها اشاره کرده، گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت ها و ممانعت ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می دهند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه جهانی غذا با اشاره به سومین سال خشکسالی در افغانستان و هجوم ملخها بر گندمزارهای ولایات شمالی در افغانستان میگوید که احتمال دارد این کشور با کمبود گندم مواجه شود. این اداره ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته است که هرچند پیش بینی می شود که تولید گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته، اما ولایات غربی احتمالاً همچنان برداشت کمتر از حد اوسط را تجربه کنند. گزارش گفته است که هجوم مداوم ملخ در شمال افغانستان یک چهارم برداشت گندم امسال را تهدید می کند. این اداره ملل متحد افزوده است که عملیات کنترل ملخ برای کاهش تأثیر آن در 2023 و کاهش خطرات شیوع بالقوه بزرگتر و ویرانگرتر در سال 2024 در حال انجام است. مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار میگویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شده و تداوی شده اند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. روزهای عید در سایر ولایات افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبوده. بر روز اول عید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخم برداشت. علت این رویدادها تیزرانی، به احتیاطی و خرابی سرکها خوانده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستانی دیروز دوم ماه جولای گفتند 4 تن از نیروهای امنیتی آن کشور در جریان یک حمله مسلحانه در ایالت بلوچستان کشته شدند. با گفته مقامات گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقامات گفتند که بیش از 10 فرد مسلح بر یک پوسته تلاشی پلیس و شبه نظامیان در ساحه ژوب حمله کردند. با گفته مقامات پاکستانی این حمله 2 ساعت طول کشید. سعید امرانی کمیشنر ژوب گفته است که 4 مقام امنیتی به شمول 3 منصوب پلیس و افسر قول اردوی سرحدی در این حمله کشته شده اند. یک حمله کننده مظنون نیز در این جریان کشته شد، اما هویت او تا کنون مشخص نیست. امرانی افزود که در این رویداد حداقل 3 نفر دیگر زخمی شده اند. تحریک طالبان پاکستانی با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و هویت حمله کننده را که در جریان گلوله باری با پلیس کشته شد فاش کرده است. بر اثر واژگون شدن یک بس اوایل دیروز در غرب هند 25 تن جان باختند. پلیس گفته است که ترکیدن یک تایر این بس باعث شد که موتر از کنترل خارج شود. افسر پلیس به خبرگزاری پرس ترست آف ایندیا گفته است که این بس حامل 33 تن بود و گفته وی 8 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه منتقل گردیدند. این رویداد در یک شاهراه در شهر بولدانا در ایالت مهاراشترا رخ داده است. ادامه مشروع خبرهای جهان. مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند روسیه پس از یک وقفه 12 روزه حملات را بر کیف و مناطق اطراف آن دیشب انجام داد. قوای هوایی اوکراین گفته است که این حملات با استفاده از 8 طیاره بی پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز صورت گرفته که سرنگون شدند. روسلان کراوچینکو یک مقام نظامی اوکراین می‌گوید که بر اثر افتادن پارچه‌های طیاره بی پیلوت در منطقه کیف 3 خانه شخصی خسارمند شده و یک تن زخم برداشته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در حالی که فرانسه شاهد پنجمین شب نارامی های ناشی از کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس بود، معترضان جوان تا اوایل دیروز یک شنبه با پلیس درگیر شدند، اما به نظر می رسد خشونت در مقایسه با شب های گذشته کاهش یافته است. پلیس تا اوایل روز یک شنبه 719 تن را در سرتاسر کشور پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و هدف سرکوب بدترین دگرگونی اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر دستگیر کرد. این بحران آزمون تازه‌ای را در برابر رهبری ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ایجاد کرده است که نشان دهنده نارضایتی عمیق مردم در نواحی با درآمد اندک و دلیل تبعیض و کمبود فرصت‌های کاری می باشد. وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که خرید 3 جت جنگی F-35 مجهز به رادار را در جمله قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار تایید کرده است. این وزارت اعلام کرد که 25 فروند طیاره اضافی تولید شده توسط شرکت لاکهید مارتن شمار جت‌های جنگی F-35 را در نیروی هوایی اسرائیل به 75 بال می‌رساند. او گفته است که این قرارداد از طریق بسته کمک‌های دفاعی که اسرائیل از ایالات متحده دریافت می‌کند تأمین می‌شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا میگوید فراموش نمی شود که آرمان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی از بهانه هایی بود که باعث واکنش روسیه شد و به تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز به روز شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کس به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد. پدرو سانچز همچنین گفت می‌داند که این یک روند ساده نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد. عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. مایک پنس معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و لیز تراس صدر اعظم پیشین بریتانیا شنبه اول ماه جولای با حضور در نشست شورای مقاومت ملی ایران مستقر در پاریس آنچرا مدارای غرب با مقامات روحانی ایران خواندند به شدت محکوم نمودند. آقای پنس که می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رقابت کند در نشست شورای مقاومت ملی ایران که بخش سیاسی سازمان مجاهدین مجاهدین خلق است با اشاره به اعتراضات ماهای گذشته در ایران گفت رژیم ایران هرگز به اندازه امروز ضعیف نبوده است. وی افزود این دیگر صرف اعتراض نیست بلکه سرآغاز انقلاب برای آزادی است. تراس کوتاه مدت ترین صدر اعظم بریتانیا با اشاره به چین و روسیه گفت ما شاهد افزایش تهدید از سوی رژیم های استبدادی در سرتاسر جهان هستیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
روابط ایالات متحده و هند رو به شکوفایی است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روابط میان امریکا و هند را یکی از تعریف کننده ترین روابط قرن 21 خوانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست مفکوره های هند در شورای تجارتی امریکا هند گفت راهی را که در 25 سال اخیر پیموده ایم به کلی خارق العاده بوده است. آقای بلینکن گفت ساده گفته شود ما این رابطه تعریف کننده را به حیث رابطه منحصر به فرد بین کهن‌ترین و بزرگترین دموکراسی های جهان میبینیم با یک مکلفیت خاص در عصر حاضر که نشان دهیم که حکومت های ما میتوانند به همه شهروندان ما خدمات ارائه کرده و آنان را توانمند سازند. و گفت اهمیت مشارکت را در تعهد مشترک برای رسیدگی به آزمون‌های منطقه و جهان می‌بینیم. اما در قلب روابط استراتژیک میان کشورهایمان روابط اقتصادی قرار دارد. بلینکن افزود سال گذشته آنگونه که می‌دانید تجارت بین کشورهایمان به حد بی پیشینه 191 میلیارد دلار رسید و ایالات متحده به بزرگترین شریک تجارتی برای هند مبدل شد. شرکت های امریکایی اکنون کم از کم 54 میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری کردند، از صنایع تولیدی گرفته تا مخابرات. در ایالات متحده شرکت های هندی بیش از 40 میلیارد دلار در بخش تکنولوژی معلوماتی و دواسازی سرمایه گذاری کرده و افزون بر آن 425 هزار شغل را از کالیفرنیا گرفته تا جورجیا حمایت کرده اند. هند همچنان به سه ستون اصلی چارچوب اقتصادی حوزه هند اقیانوسیه پیوسته و به ایجاد زنجیره مقاومتر تدارکاتی، تصاحب فرصتها برای انرژی پاک و مبارزه با فساد تعهد کرده است. ایالات متحده و هند مشارکت استراتژیک تکنولوژی خود را در همه سطوح ارتقا و گسترش می بخشند، زیرا هر دو کشور به این باورند که کاربرد تکنولوژی باید بر اساس ارزش‌های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باشد. در محراق تمام این همکاری، متنوع سازی و تعمیق زنجیره تدارکاتی با کشورهای قابل اعتماد و نیز کاهش اتکای استراتژیک قرار دارد. با گفته انتونی بلینکن، در نهایت ایالات متحده و هند بر مردمان خود سرمایه گذاری می کنند. آقای بلینکن گفت سیستم های آموزشی ایالات متحده و هند رهبران شماری از نمادین ترین شرکت های مان را پرورش داده است. امریکایی های هندی تبار یک سوم تمام تشبسات ایجاد شده توسط مهاجرین را در امریکا به کار انداختند و شاید آنچه چشمگیرترین چیز برای آینده مان باشد برای آینده روابط میان دو کشور باشد، بیش از 200 هزار هندی در پوهنتون‌های امریکا سرگرم تحصیلند که به این ترتیب هند دومین منبع دانشجویان بین المللی در ایالات متحده امریکا است. ایالات متحده و هند با کار با هم ادامه خواهند داد تا شفافیت را ترقی بخشیده، دسترسی به بازار را ترویج کرده و دموکراسی ها را تقویت کنند، به این منظور که ظرفیت کامل مردمان خود را از بند برهانند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با اعمال محدودیت بر کار و آموزش زنان، یک زن افغان پس از تعطیلی کارگاه تولیدی لباس خود یک رستوران را برای زنان و دختران فعال ساخته و زمینه کار را برای آنها در کابل فراهم کرده است. همکارم گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به توجه می رساند.
این رستوران در کابل توسط جمعی از زنان افغان برای زنان اداره می گردد و فرصت کار را برای آنان در حالی فراهم کرده است که آنان همچنان با پیامدهای ممنوعیت وضع شده طالبان در کار و آموزش زنان دست و پنجه نرم می کنند. سمیرا محمدی این رستوران را برای فراهم کردن زمینه کار برای زنان ایجاد کرد تا آنها بتوانند از لحاظ مالی کمکی به خانواده‌شان باشند. او قبل از بحران اقتصادی در افغانستان یک کارگاه خیاطی را اداره میکرد که زمینه کار برای صدها زن را فراهم کرده بود. با وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان مردم کمتری لباس میخریدند و خانم محمدی میبایست کارگاه تولید لباس خود را تعطیل میکرد.
کارگاه خیاطی داشتم تقریبا 4500 خانم امرای ما همکار بودن کار میکردیم. بدبختانه این مشکلات اقتصادی که به افغانستان آمد لباس یک پا بسیار کم رنگ شد، خرید و فروش مردم بند شد. به او خاطر ما کارگاه استاپ کرده خواستم یک جای دیگه آماده کنم که بتونیم همین خانم های کنج امرای ما کار میکردن، زحمت میکشیدن، خانم های زحمت کش بودن، بتونیم ما در این رستوران اونا را داشته باشیم تا که مشکلات اقتصادیشون رفع شود.
تمامی آشپزان در داخل این آشپزخانه زنان هستند و مشتریان این رستوران نیز همه زنان هستند.
خواست ما از امارات اسلامی امی است که در زمینه امی که خانم ها بتانن به این پروژه هایی که خودشان خلاق هستن میتانن به تنهایی از آبلی کف دست خود همچو رستورانت ها است، کارخانه های خیاطی هستن، همچو چیزهایی را که میخواین اونا آماده کنن برشان اجازه داده شد تا در اون زمینه پیشرفت های بیشتر داشته باشن.
این کار فرصت نادری را برای زنان افغان فراهم می کند تا مشغول کار باشند و بعد از محدودیت هایی که حاکمیت طالبان بر زنان در این کشور وضع کرده به جامعه کمک کنند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 مقام های آن گروه گفتند که آنها خواستار روابط بهتر با جهان هستند. طالبان گفتند که آنها به زمان محدودیت ها بر زنان و یا مجازات مثل شلاق زدن ها که در زمان حاکمیت اولشان در دهه 90 میلادی داشتند بر نخواهند گشت. اما برعکس، از زمان به دست گرفتن قدرت طالبان زنان را از اکثر مشاغل، آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه و همچنین حضور در پارک ها منع کرده است. آنها همچنین به زنان دستور دادند که در محضر عام باید سر تا پایشان پوشیده باشد. حسنا با نام مستعار که بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش لیسه خانه نشین شده بود حالا اینجا کار می کند.
من یک آمدیم به خاطر اتصال مستر و یک مصروفات می خواهم از خودم از ایجا شود. مکتب می رفتم می خواستم بیم پندین که خلاص کردم می خواستم که او کو خسنم ولی در کو خسنم می شود. از وقتی که مکتب دسته شد دیگه اینجا من یک مصروفات
دختران نمی توانند بیشتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حالا درس بخوانند و فراتر از آن آموزش دختران در دانشگاه ها نیز منع شده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی از تخریب یک کارخانه مواد مخدر و حریق بیش از 2000 کیلو مواد مخدر دیگر در این ولایت خبر دادند. آنان همچنان گفتند که 5 تن از کارگران این کارخانه را با مواد کیمیایی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می کردند بازداشت کردند. گزارش داریم از همکار ما لطیف یعقوبی.
نیروهای امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر را در این ولایت کشف کردند. این بسته های مواد مخدر شامل 2000 کیلوگرم عمان که از این کارخانه به دست آمده به آتش کشیده می شوند.
در غزنی ولایت در دوام امنیتی حوزه در خشک پسیمه که این کارخانه کشف کرده سپویغه که 2015 کیلوگرم اومندی او شپارس کیلو افری او نور نشایی توی که دیدی فولانی بندستا او نن محکمی دی فیصلی فر اساس بندی دی او دوال رتبه حیات فولانی بندی سوزیدلو تا تیار سو او دغا مرسانه یا تفواکی ورکو سوی سوزاو.
مسئولان در این ولایت همچنان از تلاش برای بازداشتی قاچاقچیان بزرگ، خرده فروشان و جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر نیز سخن میزنند.
15 نفر په دې تړاو باندې نیول شوی دی، هغه عدلی او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دی. دی ولا فیصلې به ورسته خپل سزا ګالي. په مرکز ولسوالیو کې تقریبا لننه د امارت له فیروزي تر ننه فورې تقریبا تر 1000 کیلوګرام زیات نشه یي توکي نیول شوی دی. په تړاو په لسګونه کسان نیول شوی دی، یغه خپل سزا د عدلی او قضایي ارګونو له فیصلې ورسته خپل سزا ولیدلې دي.
آگاهان اجتماعی برای محو کامل مواد مخدر بر تقویت مبارزه با این پدیده تاکید می‌ورزند.
کاری که باید در واقع دولت بکنه همین است که منابع دست اول را باید ریشه‌کن بکنن و از بین ببرن، که همین کشت و زرع مواد مخدر هست که بسیار به شکل فزاینده و بسیار به شکل بالایی در مناطق دوردست و نزدیک در حومه های شهر حتی دیده میشه، در بسیار نزدیکی ها که اینا کشت میشن و پروسس میشن، و بعد همین قاچاقبران و قاچاقچیان مواد مخدر و اینایی که امروز مافیاهای بزرگ مواد مخدر هستن به اینا واقعا اجازه دادن نشه که همچون پدیده ها را در داخل جامعه شیوع بدن و اینا را گسترش بدن.
در جریان سال روان خورشیدی این نخستین کارخانه مواد مخدر در ولایت غزنی است که از سوی مسئولان امنیتی حکومت طالبان کشف و با آتش کشیده می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از سیاست‌های جاری طالبان برای حذف زنان و دختران افغان از زندگی اجتماعی به شدت انتقاد کرده و گفته است که طالبان باید در برابر این اعمال خود حساب بدهند. عفو بین الملل روز شنبه اول جولای در صفحه توییترش نگاشته است که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان را میتوان جنایت علیه بشریت محسوب کرد. در مورد پیامدهای این اظهارات سازمان بین المللی، مصاحبه با خانم سریا پیکان، معین وزارت تحصیلات عالی نظام قبلی افغانستان انجام دادم که به توجه می رسانم.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر سیاست های طالبان برای حذف زنان و دختران افغان از زندگی اجتماعی به باد انتقاد گرفته و گفته که طالبان باید در برابر اعمال خود حساب دهی باشند. تفسیر شما در این مورد چی است؟
سازمان عفو بین الملل این بار اول نیست و پیچنده‌ای آفا در مورد وضعیت زنان افغانستان نگرانی خود را ابراز کرده، و نه تنها سازمان عفو بین الملل بلکه سایر سازمان‌های بین‌المللی از این نوع نگرانی ابراز کردند و اعلامیه‌ها صادر کردند، گزارش اعلام کردند به سازمان ملل متحد. اما ما می‌خواهیم بگوییم که حساب‌دهی برای کی و چی کسی باید حساب گیر باشه نسبت به وضعیت زنان افغانستان که از جانب حکومت طالب در افغانستان مخفی است. و همچنان باید گفت که زنان افغانستان روز تا روز و خود تاریخ نشان میده، مرور زمان نشان میده که وضعیت زنان افغانستان در حد نگران کننده است که توسط مکتوب‌ها در سلطیر و احکام رهبری طالبان زنان افغانستان از حقوق خود در همه عرصه‌ها محروم شدند. و اما این گزارش‌ها می‌خوایم بگویم که تطبیقی و عملی نیست، صرف در حد سیمایه باقی مانده.
خانم بیگان، ماه قبلم یعنی ماه جون ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا اپارتایت جنسیتی را در افغانستان من حیث جرم بین المللی شناسایی کنه و به این ترتیب طالبان برای وضع محدودیت ها بر زنا حساب ده قرار بتن. نظرتون در این مورد چی است؟
بله، آقای بنت تلاش های خود کردن، گزارش تهیه کردن بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این گزارش های را کردن. اما این حساب دهی و مخصوصا این که به محاکم لاحه این مسئله پیشکش شود، این مسائل بحث بسیار زیاد پار دارد و چی کسی میتونه که به دفاع از زنان افغانستان در برابر طالبان قرار بگیره و محاکمی که باید چنین اعمال در سطح بین‌المللی بررسی بکنه، اینا مثل محاکم ملی نیستن و اینا محاکم هستن اگر افراد جنایت بشری انجام میده و یا گروه بازی به طور معقب البته این قسم محاکم دایر میشه و در اون صورت میتونن که بالای ازی بس کنن که این حرفا و اینی گزارش ها فقط برای دلخوشی زنان افغانستان و مردم افغانستان است، ولی تحقق و تطبیق از این بسیار زمان میبره و نهاد را میخواید که واقعا مدافع حکومت قرار بگیره.
درست. خانم پیکان، بحث روی اظهارات اخیر آقای بایدن رئیس جمهور امریکا ادامه میتیم. آقای بایدن گفت که با کمک طالبان القاعده دیگه در افغانستان وجود نداره. به نظر شما اظهارات آقای بایدن در این زمینه به چی اساس صورت میگیره؟
خب آقای بایدن زمانی که ریاست جمهوری را برنده شدن در امون جا گفتن که ما به خاطر مردم افغانستان در افغانستان نبودیم، هدف ما همی بود که القاعده باید از بین برده شد و همچنان در تفاهم‌نامه دوحه یا مقدمه دوحه هم منافع امریکا در نظر گرفته شد. اگر گروه های از طریق افغانستان بالای منافع امریکا عمله می کنه و در اونجا کدام ضرر وارد می شه، اینا از منافع خود دفاع می کنن، یعنی طالبان و منافع حکومت امریکا در اونجا تحقق کرده در تفاهمنامه دوحه. بنابراین این اظهاراتشان به این معنا است که از یک طرف میتونه من فکر خود منطقی است که اینا قدرت طالب ها را بیشتر نشان دادن و کدام تأثیر در روابط طالب ها و القاعده وجود نخواهد آمد و هدفشان عملی بود که حکومت افغانستان خودشان مردم افغانستان حکومت خود بسازن و حکومت امریکا ارتباط نداره. مسئله حقوق زنان افغانستان که اظهارات آقای بایدن بارها ما ایرش میدیم، اما مسئله جهانی که مثلا افغانستان یعنی جهانی شده و زنان مردم افغانستان در گرم سیاست های جهان قرار گرفته، این مسئله ساده نیست و از کنار از این ساده گذاشتن هم راه نمیافت. باید در این مسئله
جهان خانم بیگان، شما اشاره کردین گفتین که این تغییر تأثیر سر روابط بین القاعده و طالبان نداره. از جانب دیگه شما دیدین که ادعا بمی شد که الزوایری در افغانستان کشته شد و این گفته شد که به کمک طالبان برای استخبارات امریکا الزوایری جایش معلوم شد و این سرش البته حمله صورت گرفت و از بین برده شد و شما میگین که خب این گپا وقتی که آقای رئیس جمهور بایدن میگه که با کمک طالبان ما القاعده وجود نداره، آیا فکر نمیکنین که این در بین طالبان گروه طالبان و القاعده باعث ایجاد تنش شوه؟
القاعده و طالبان بسیار زیاد تاریخ طولانی دارن، روابط بسیار طولانی دارن و در جنگ های طولانی افغانستان با همدیگر همکار بودن. هر گروهی که در افغانستان به همکاری طالب ها شتافتن و همکاری کردن، اونا روابطشان پاورجان هست و نمیتونه که این اظهارات تضعیف بکنه روابط از اینا را و اینا تلاش میکنن که به خاطر تداوم قدرت خود از هم گروه ها در افغانستان استفاده کنن و این یک عربی میتونه باشه برای کشورهایی که اگر بخواین بر علیه طالب ها اینا اقدام بکنن.
شنوندگان محترم، این بود داشته های این برنامه. تا
تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.